برها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آلمان امروز میزبان سران گروه 8 است. طوفان گنو به سواحل جنوبی ایران رسید. و نماینده دادستان تهران گفت اتهام حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش جاسوسی. ساعت 18:30. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امروز 16 خرداد 1386 برابر با 6 ژوئن 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و میزبان شما در مجله شامگاهی امشب. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی را برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از نیوشا بقراتی می‌شنویم.
با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. رهبران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 امروز نشست خود را در شهر هایلیگندام در کرانه دریای بالتیک در آلمان آغاز کردند. در حاشیه این نشست جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و همچنین شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار و در خصوص تغییرات آب و هوا گفتگو کرد. گشایش این نشست با بروز تنش بر سر طرح آمریکا برای استقرار سپر موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان همزمان شده است. آقای بوش روز گذشته در پراگ گفت دلیلی برای هراس روسیه از طرح احداث شبکه موشکی آمریکا در اروپا وجود ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشتر تهدید کرده بود که در صورت ساخت این سپر دفاعی مسکو در اقدامی تلافی جویانه می‌تواند موشک‌های خود را به سوی اروپا نشانه برود. به دنبال ورود شرکت کنندگان به محل برگزاری نشست گروه 8، پلیس با استفاده از گاز اشکاور هزاران تظاهر کننده مخالف جهانی سازی را که مشغول سنگ پرانی بودند متفرق کرد. رهبران کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، روسیه، ژاپن، فرانسه و کانادا در این اجلاس حضور دارند. اما در ایران به گزارش ایسنا نشانه های ظاهری طوفان گنو در بندرعباس ظاهر شده است. بارش باران شدید، رعد و برق‌های زیاد و وزش باد از جمله نشانه‌های این طوفان است. همکنون بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، برق شهر بندرعباس قطع شده. معاون عمرانی استاندار استان هرمزگان هم در گفتگو با این خبرگزاری، خبرگزاری ایسنا، مردم را به حفظ آرامش و خونسردی فراخوانده و از مردم ساکن در حاشیه ساحل دریا خواسته است به محلات مرتفع بندرعباس یا اماکن از پیش تعیین شده مراجعه کنند. حسن حداد نماینده دادستان تهران امروز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که اتهام حاله اسفندیاری پژوهشگر و کیان تاجبخش جامعه شناس دو کارشناس ایرانی آمریکایی که همکنون در بازداشت جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند جاسوسی است. آقای حداد به ایسنا گفته است این دو تن پذیرفتند که به گفته وی کارهایی انجام دادند، ولی میگویند قصدشان کمک به ایران بوده. این مقام قضایی جمهوری اسلامی همچنین گفت افراد دیگری نیز در این ارتباط شناسایی شدند. وی در خصوص پرناز یا همان نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا که از ایران ممنوع الخروج شده است گفت اتهام او همکاری با رادیوهای به گفته او ضد انقلاب است. حسن حداد درباره بازداشت علی شاکری فعال سیاسی نیز گفت دستگیری او از سوی حوزه معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت نگرفته. بازداشت و ممنوع الخروج شدن این چهار ایرانی تبعی آمریکا واکنش ایالات متحده و همچنین دیدبانهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز که از نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان و قلم به شمار می رود با صدور بیانیه‌ای به بازداشت و شرایط فعلی علی فرح‌بخش روزنامه نگار ایرانی در زندان اوین اعتراض کرد. به گفته این سازمان مسئولان زندان اوین آقای فرح‌بخش را که از بیماری شدید رنج می برد از تمهیدات بهداشتی و پزشکی مناسب محروم کردند. علی فرح‌بخش که از روزنامه‌نگاران اقتصادی شماری از روزنامه‌های اصلاح طلب بود، نزدیک به 6 ماه پیش در بازگشت از کنفرانسی در بانکوک در تهران بازداشت و متهم به جاسوسی شد. و در خبر دیگر اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران را به یک بازی بدون حضور تماشاگر محکوم کرده است. این گزارش همچنین افزوده است به علت تخلفات هواداران تیم پرسپولیس در دیدار با تیم سپاهان اصفهان در رقابت‌های جام حذفی، تیم پرسپولیس در نخستین بازی رسمی خود که میزبان باشد از حضور هوادارانش محروم است. خانم آسمی،
با تشکر از نیوشا بقراتی که ما را در جریان مهمترین خبرها قرار داد، اما نگاهی داریم با آنچه در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. کنفرانس G8 و تفاوت آن با کنفرانس های گذشته، تنش میان روسیه و آمریکا بر سر استقرار سپر ضد موشکی. طوفان گنو به سواحل جنوبی ایران رسید. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران شد. سازمان عفو بین‌الملل اعدام یک جوان 17 ساله در ایران را محکوم کرد. دو پناهجوی سیاسی کرد در ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز به شرایط نامناسب علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار در زندان اوین اعتراض کرد. سه شهروند فنلاندی به اتهام ورود غیرقانونی به آب‌های ایران دستگیر شدند. مدیر عامل شرکت ملی نفت و گاز ایتالیا گفت می‌خواهد علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی حضورش در ایران را گسترش دهد. کنفرانس دو روزه دموکراسی و امنیت در پراگ به کار خود پایان داد. گزارش‌های بیشتر به همراه گزارش ورزشی را در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. با ما باشید. در حالی که هفتمین کنفرانس 8 کشور عمده صنعتی جهان G8 نخستین روز خود را آغاز می‌کند، کارشناسان معتقدند که این کنفرانس دستاورد چندانی به دنبال نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را از فریبا مودت می‌شنویم.
از امروز چهارشنبه هفتمین کنفرانس سران 8 کشور صنعتی و قدرتمند جهان موسوم به G8 در آلمان برگزار می شود. اما کنفرانس امسال با کنفرانس های گذشته قدری متفاوت است. به گفته برخی کارشناسان امسال تنشی که میان روسیه و آمریکا و حتی در میان خود اروپا در ارتباط با طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا بالا گرفته، می رود که فضای کنفرانس را تحت شعاع قرار دهد. آمریکا مصر است که این طرح را در برخی کشورهای اروپایی پیاده کند و روسیه که آن را تهدیدی علیه امنیتش تلقی می‌کند، می‌گوید در صورت اجرای این طرح به گفته پرزیدنت پوتین دست به تلافی خواهد زد. ساعتی پیش در گفتگو با دکتر مارک گالیوتی، تحلیلگر نشریه جین، از او پرسیدم به اعتقاد او کنفرانس جی 8 امسال تا چه حد به اصطلاح قربانی این تنش خواهد شد.
We're not likely to see any major progress at G8 in terms of relations between Russia and the rest of the world.
احتمالاً هیچ گونه پیشرفتی در روابط میان روسیه و سایر کشورهای جهان در کنفرانس G8 حاصل نخواهد شد و جدال لفظی که میان پوتین و بوش در جریان است در واقع برای این است که افکار عمومی جهان و دیگر دولت‌ها انتظار چندانی از این گرد همایی نداشته باشند. و هرچند که بالاخره این یک گرد همایی است، اما نمیتوان چیز زیادی از آن انتظار داشت.
دکتر گالیوتی افزود که دستور جلسات کنفرانس G8 معمولاً بسیار بلند بالاست، از جمله همکاری‌های اقتصادی و محیط زیست. اما به گفته وی تنشی که در مورد طرح استقرار دفاع موشکی آمریکا در اروپا وجود دارد بیشتر نمودی است از مشکلات عمده دیگری که میان این سه قطب روسیه، آمریکا، اروپا در میان خودشان قرار دارد. همین نظریه را پروفسور رابین شپرد، تحلیلگر امور بین‌المللی در مؤسسه پژوهشی چاتام هاوس لندن ابراز می‌کند.
I think it's inevitable that the dispute over the missile defense system and
فکر می کنم غیر ممکن است که اختلاف نظر بر سر استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا و شکافایی که در روابط اروپا، روسیه و آمریکا وجود دارد بر جو حاکم بر کنفرانس سایه نیفکند. از ابتدا قرار بود کنفرانس به مسائل محیط زیست تمرکز کند، ولی فکر میکنم اکنون روشن شده که این مسئله در حاشیه قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان پرزیدنت بوش در صدد برخواهد آمد که شکافهایی که از بابت جنگ عراق میان آمریکا و اروپا به وجود آمده از میان بردارد. اما این امر به مذاق روسیه که به خاطر دعوا بر سر سوخت و انرژی روابط حسنه‌ای با اروپا ندارد خوش نخواهد آمد و افزایش تنش میان آمریکا و روسیه آخرین چیزی است که در حال حاضر در دستور کار آقای بوش قرار دارد. این نکته را با دکتر گالیوتی در میان گذاشتم.
I agree that it's fairly clear that Washington is keen to
البته کاملا روشن است که واشنگتن خواهان ترمیم روابطش با اروپا است، اما با توجه به اینکه مسکو مسائل پیچیده‌ای با اتحادیه اروپا دارد، خوشامدگویی‌های واشنگتن به اروپا از طرف روسیه نوعی تهدید علیه سیاست خارجی این کشور تلقی می‌شود.
Russian foreign policy.
اما پروفسور شپرت معتقد است که مسئله فقدان اتحاد در میان کشورهای غربی است.
I think the difficulty is that he can't keep everybody happy simply because Europe doesn't have a united position itself.
فکر می‌کنم گرفتاری اینجاست که پرزیدنت بوش نمی‌تواند همه را راضی نگه دارد. اروپا در میان خود بر سر مسائل بسیاری اختلاف نظر دارد. ایالات متحده نمی‌تواند تحت این شرایط مثل دوران جنگ سرد به عنوان یک رهبر خود را نشان دهد. از سوی دیگر روسیه هم با اروپای غربی روابطی متفاوت با آمریکا دارد. بنابراین آنچه در این کنفرانس خواهیم دید نشانه‌های دیگری از فقدان اتحاد در میان کشورهای غربی است و به نظر من این درست همان چیزی است که روسیه می‌خواهد.
Of disunity in the Western camp, and I think that's something which actually the Russians will welcome.
و در میان اینها همه آیا مسئله برنامه‌های غنی‌سازی ایران که مورد توجه این سه قطب است در کنفرانس جی 8 مطرح خواهد شد و اگر بشود به چه صورت؟
این مورد جالبی است. اروپا هنوز به طور کامل موضع خود را روشن نکرده است. گفته می‌شود اروپا احتمالاً مایل است موضع خود را در مورد ایران سخت‌تر کند. اما فکر نمی کنم این موضوع به طور کامل در کنفرانس مطرح شود. تصور نمی کنم این کنفرانس موفقی باشد و پیشرفت چندانی در آن حاصل شود.
اما برخلاف دکتر گلیوتی، پروفسور شپرت معتقد است که مسئله برنامه‌های غنی‌سازی ایران حتما در دستور جلسه کنفرانس قرار خواهد داشت.
فکر میکنم این مسئله حتما مطرح میشود. مسئله‌ای که سالهاست موجب نگرانی غرب شده. غیر محتمل است که روسیه با آن تحریمایی که بتواند به ایران جدن لطمه بزند موافقت کند. و آمریکا خواهان این گونه تحریم هاست و اروپا جایی در این میان. بنابراین تصویر در این کنفرانس مهم همچنان تار باقی خواهد ماند و اتحاد روشنی میان این قطب ها شکل نخواهد گرفت.
اما در میان یأسی که در مورد نتیجه کنفرانس جی 8 امسال وجود دارد، حداقل آلمان وعده داده است که سعی خود را خواهد کرد که سران شرکت کننده در کنفرانس خود را به کاهش گازهای به اصطلاح گلخانه‌ای متحد کنند تا محیط زیست بشر بیش از این لطمه نبیند.
گزارش فریبا مودت را می شنیدیم. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، طوفان گنو که از بامداد امروز در دریای عمان شکل گرفته با ورود به منطقه چابهار و بندر جاسک به سواحل جنوبی ایران رسیده است. سعیده هاشمی گزارش می دهد.
طوفانی که گنو نامیده شده روز سه‌شنبه 15 خرداد ماه پس از عبور از کشور عمان به استان سیستان و بلوچستان ایران رسیده است. ستاد حوادث غیر مترقبه یکیش ساعتی پیش اعلام کرد این طوفان طی 24 ساعت آینده با حرکت به سمت شمال غربی مناطق بیشتری را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این اطلاعیه تصریح شده است این طوفان سبب بارش شدید باران، وزش باد شدید، رعد و برق و مواجی شدن دریا در سواحل جنوب شرقی کشور و تنگه هرمز می‌شود. بر اساس این اطلاعیه دامنه بارش این سامانه مناطقی از استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان تا روز جمعه تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، طوفان گنو پس از عبور از کشور عمان از سرعت و قدرت آن کاسته شده و به سمت ایران حرکت خواهد کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا نیز گزارش داد که ستاد حوادث غیر مترقبه در فرمانداری چابهار برای مقابله با پیامدهای این طوفان تشکیل شده است. در همین زمینه شهردار کنارک در استان سیستان و بلوچستان به این خبرگزاری گفت که بر اثر طوفان شدید سه‌شنبه در سواحل دریای عمان، 4 شناور شامل یک لنج چوبی و 4 قایق که در کنار ساحل پهلو گرفته بودند غرق شدند. به گزارش این خبرگزاری علاوه بر غرق شدن این 4 شناور، خسارت سنگینی به دیوار ساخته شده ساحلی این بندر به طول 4 کیلومتر وارد شده است. خبرگزاری دولتی ایران همچنین به نقل از سازمان هواشناسی این کشور اعلام کرد طوفان گرمسیری که به تدریج به سواحل دریای عمان نزدیک می‌شود، در حین تضعیف جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گردباد دریایی گنو که روز دوشنبه حرکت خود را از اقیانوس هند آغاز کرده، هم‌اکنون با افزایش قدرت خود به قدرتمندترین نوع گردباد یعنی هاریکن رده 5 تبدیل شده است. هاریکن رده 5 خطرناک‌ترین پدیده هواشناسی است که به چرخنده مناطق گرمسیری معروف است.
گزارش سعیده هاشمی را میشنیدیم. اما اضافه میکنم همانطور که در خبرها شنیدیم طوفان گنو هم اکنون به شهر بندرعباس رسیده است. ساعت 18:45 گزارش را از رادیو فردا پی می‌گیریم. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته با صدور و تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران را بیدرنگ و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. این قطعنامه پیشتر در سنای آمریکا به تصویب رسیده بود. جزئیات بیشتر را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا در پی چندین هفته رایزنی سرانجام شامگاه روز گذشته سه‌شنبه شب دو قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی و چین را به امضا رساند. در قطعنامه مربوط به چین این مجلس از حکومت بیجینگ پکن سابق صریحا خواسته است که برای پایان دادن به عملیات خشونتبار در سودان حکومت خارتوم را زیر فشارهای بیشتری بگذارد. در قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی که نمونه مشابه آن ماه گذشته میلادی در سنا به تصویب رسید، مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دکتر حاله اسفندیاری، پژوهشگر 67 ساله ایرانی آمریکایی و مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون در واشنگتن دی‌سی پایتخت آمریکا شده است. خانم اسفندیاری زمستان گذشته در پی یادت از مادر 93 ساله بیمارش برای بازگشت به آمریکا تدارک می‌دید که شماری از افراد ناشناس کیف دستی او را همراه با گذرنامه‌اش ربودند و گریختند. اندکی پس از این حادثه مسئولان اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی با ایراد اتهام جاسوسی به حاله اسفندیاری از این پژوهشگر 67 ساله بازجویی کردند. سپس او را در اوین در تهران در پشت میله‌های زندان جای دادند. الینا راسلتینن عضو بلندپایه و ارشد حزب جمهوری‌خواه حزب پرزیدنت بوش و یکی از اعضای برجسته کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته یادآور شد که 3 تن دیگر از شهروندان ایرانی آمریکایی هم‌اکنون در تهران یا در زندان به سر می‌برند یا ممنوع السفرند. نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا با تأکید می‌گویند حکومت جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گونه سند و مدرکی که گرفتاری ایرانیان یاد شده را توجیه کند عرضه نکرده است. خانم راسلتینن شب گذشته یادآور شد قانونگذاران آمریکا در محکوم خواندن حکومت جمهوری اسلامی به دلیل زندانی کردن شهروندان بیگناه ایرانی آمریکایی باید هم‌آوا و مصمم بمانند و از تهران بخواهند که فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آنها را آزاد کنند. از سوی دیگر کریس وان هولن از حزب دموکرات بازداشت یا ممنوع السفر شدن 4 ایرانی آمریکایی در تهران را نقض آشکار حکومت قانون دانست و افزود این ادعا که حکومت جمهوری اسلامی با زندانی کردن این عده در پی راهی برای گفتگو با واشنگتن و بهبود روابطش با آمریکاست یکسره بی‌پایه است.
مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران شد. گزارشی بود از علیرضا طاهری. کنفرانس 2 روزه دموکراسی و امنیت در پراگ امروز به کار خود پایان داد. جزئیات بیشتر را از مریم منظوری از محل برگزاری کنفرانس می‌شنویم.
امروز 6 ژوئن روز دوم از کنفرانس 2 روزه امنیت و دموکراسی پراگ در کاخ وزارت خارجه جمهوری چک از ساعت 9 صبح به وقت اروپای مرکزی آغاز شد. در آغاز میزگردی به عنوان نقش دگراندیشان و روشنفکران در جامعه با حضور کارشناسان و سخنرانانی چون خوزه ماریا ازنار نخست وزیر سابق اسپانیا، ناتان شارانسکی مدیر مؤسسه مطالعاتی ادلسون در اورشلیم و واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق جمهوری چک از رهبران انقلاب مخملین که هر سه ترتیب دهندگان اصلی این کنفرانس هستند سخنرانی کردند. چهره های شاخص دیگری چون الکساندر میلینکویش رهبر جنبش آزادی بلاروس و کاندیدای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و محمد الجامی فعال آمریکایی لیبی الاصل به سخنرانی پرداختند. موضوع پنل دوم نقش کشورهای دموکراتیک و مؤسسات بین‌المللی و رسانه‌ها در امنیت جهانی بود. در این پنل شرکت کنندگان و سخنرانان درباره نقش سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد در تامین امنیت و حقوق بشر در جهان صحبت کردند و به ویژه کارشناسان از عملکرد سازمان ملل در اجرای وظایف خود در قبال کشورهای مختلف از جمله عراق به شدت انتقاد کردند. جلسه سخنرانی و سپس پرسش و پاسخ سوم امروز، یعنی آخرین پنل این کنفرانس، با موضوع بررسی نقش کشورهای اروپای مرکزی در روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه کارشناسانی از کشورهای بلاروس، لهستان، جمهوری چک و روسیه شرکت داشتند و این افراد همسو با یکدیگر سیاست‌های روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در قبال کشورهای اروپایی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و از جمله سیاست روسیه در قبال تامین انرژی اروپا از طریق کشورهای اروپای شرقی را محکوم کردند. از جمله نماینده جمهوری چک که در این کنفرانس شرکت داشت گفت تامین کننده و مصرف کننده نفت هر دو به یک اندازه به یکدیگر نیاز دارند و کشورهای اروپای شرقی از جمله چک، لهستان، اوکراین و بلاروس در قبال سیاست‌های روسیه قطعاً واکنش نشان می‌دهند. مریم منظوری، محل برگزاری کنفرانس امنیت و دموکراسی پراگ.
اضافه میکنم شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در کنفرانس دموکراسی و امنیت به پراگ آمده بود عصر امروز در استودیو رادیو فردا به سوالات همکارم پاسخ داد. این مصاحبه را در بخش دوم مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. در ترکیه دو پناهجوی سیاسی کرد ایرانی توسط افرادی ناشناس مورد حمله قرار گرفته و با ضرب چاقو زخمی شدند. تا یه هفته های اخیر این چندمین بار است که پناهجویان ایرانی در ترکیه مورد حمله ی افراد ناشناس قرار میگیرند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
بعد از ظهر سه‌شنبه 5 ژوئن، اسماعیل عزینی و نجم‌الدین نوری، دو پناهجوی سیاسی کرد ایرانی که مدت 6 سال است در ترکیه به سر می‌برند، در شهر آکسارای توسط افرادی ناشناس به ضرب چاقو زخمی شدند. اسماعیل عزینی در تماس با رادیو فردا حادثه را این گونه توضیح می‌دهد.
از سر کار که برمیگشتیم، با یک از رفیقامون رفتیم یک فروشگاه، یکم لوازم روزانه رو تهیه کردیم. عین برگشتن یه ماشین پشت سرمون خیلی آروم داشت میومد. نزدیک ما شد، ازمون پرسید ایرانی هستید؟ گفتیم بله. فقط این سوال ازمون پرسید. اومدن پایین با چوب و با چماق و با چاقو ریختن سرمون. کتککاری و چاقو زدن. در حین زدن ما پلیس ها اومدن، یه ماشین پلیس اومد جلوی چشم خود پلیس ها، هم با چاقو ما را زدن، هیچ اقدامی هم نکردن. بعد از کتککاری و زدن و اینا فرار هم کردن. بعد از اون چند ماشین دیگه اومدن ما را بردن بیمارستان. تو بیمارستان هم پلیس ها به شیوه ناجوری با همون برخورد کردن. تو این شهر این اول باری نیست، شهرهای دیگه هم اینطور، اول باری نیست که از این رویداد داره تکرار میشه. چند ماه پیش تو شهر افیون یکی با چاقو زدن به اسم ایوب امینی، جانش رو از دست داد. یه ماه قبل توی همین شهر یکی، فکر کنم روزنامه نگار بود، کار روزنامه نگاری میکرد قبلا، ریختن خونشون، کتککاری و زدن و پلیس هم از همه چی مطلعه، اما هیچ اقدامی نمیکنه. اینجا سوال برای ما.
طی روزهای گذشته نیز امین موحدی، روزنامه‌نگار ایرانی که به عنوان پناهجو در آکسارای به سر می‌برد، توسط افرادی که هویت آنها مشخص نشده مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. به گفته این پناهجویان، ضاربان می‌دانند که به چه کسانی حمله می‌کنند. نجم‌الدین نوری که به همراه دوستش اسماعیل عزیمی با ضربات چاقو مجروح شده می‌گوید:
می‌دونن که ما پناهنده سیاسی هستیم که سال‌های دیگه جمهوری اسلامی مبارزه کردیم، الان پناه آوردیم. توی این ترکیه پناهنده هستیم، تو شهرهای دیگه، تو این شهر. بالاخره چندی بار، نه اینکه بگم الان فرض مثلا فقط ما دوتا بودیم، خیلی پیش اومده برای رفقامون. من نمیدونه اینا چجور کسانی هستن. ما رو زدن در حین اینکه پلیس داره نگاه میکنه، ما پناه بردیم به پلیسات، درست اومدن وسط پلیس ها ما رو با چاقو زدن. الان نمیدونه اینا واقعا از طرف کیا عجیب شدن. ما الان نمیشناسیم، ما اون الان نمیشناسیم. صبح داشته میره برای امرار معاشمونی دنبال یه لقمه نون، بعضی وقتا پولمون رو نمیدن، بعضی وقتا هم اگر بده کم و کسری میدن. هیچ کسی هم نیست. اگر میری شکایت بی یه ارگان یه سازمانی که کاره یه تو این ترکیه به مشکلات مردم رسیدگی کنه، اونا به ما جواب نمیدن.
در گفتگویی که با افسر پلیس هاکان در شعبه اتباع خارجی پلیس آکسارا داشتم، از او پرسیدم آیا پلیس تاکنون موضوع ضرب و شتم بدون دلیل پناهجویان سیاسی ایرانی را پیگیری کرده است. هاکان:
یعنی او شاستاری اپن شاستاری کلاندی یا کلاندن شاستاری تتوپلاندی.
افراد ضارب دستگیر شده اند. هاکان در بخش اتباع خارجی پلیس آکسارای حاضر نشد. درباره هویت ضاربان و انگیزه آنها از حمله به پناهجویان ایرانی به رادیو فردا توضیح بدهد. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد نیز نسبت به افزایش حمله به پناهجویان ایرانی که از اوایل سال میلادی جاری سال 2007 با به قتل رساندن ایوب امینی پناهجوی سیاسی در شهر افیون آغاز شده اظهار بی اطلاعی می کند. با اینکه تاکنون پلیس ترکیه درباره هویت و انگیزه زاربان پناهجویان ایرانی خبری را منتشر نکرده، اما وجه مشترک پناهجویانی که اخیراً در شهرهای مختلف ترکیه به آنها حمله شده و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند آن است که دارای کیس‌های سیاسی و عنوان مخالفین جمهوری اسلامی هستند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 18:55 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه منتشر کرد، ضمن ابراز انزجار از اعدام یک جوان 17 ساله در زاهدان در 10 روز گذشته، از خبر اعدام قریب الوقوع 6 زندانی دیگر در زاهدان ابراز نگرانی کرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر اعدام یک جوان 17 ساله در ایران را محکوم کرد. وی با نام سعید قنبرزهی در تاریخ 7 خرداد ماه در زندان شهر زاهدان به دار آویخته شد. عفو بین الملل ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است که قوانین بین المللی به کارگیری مجازات اعدام برای کودکان و نوجوانان را به طور صریح و روشن ممنوع کرده است. به رغم اینها به نوشته عفو بین الملل علاوه بر اعدام سعید قنبرزهی جان 6 زندانی دیگر در خطر است. عفو بین الملل می نویسد این افراد و خانواده هایشان مزنون به همکاری در جریان بمبگذاری سال گذشته در زاهدان در اتوبوسی حامل افراد سپاه پاسداران هستند. در جریان این بمبگذاری 14 نفر کشته شدند. در بخش دیگری از بیانیه هشدار دهنده عفو بین الملل نوشته شده است که منابع خبری مختلف ولی غیر رسمی در ایران خبر از شکنجه جسمی و روحی زندانیان دادند. این سازمان ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت 6 زندانی که در زندان به سر می‌برند اعلام کرده است که هیچ اطلاعی از وضعیت کنونی آنها در زندان در اختیار ندارد. عفو بین الملل در ادامه نوشته است به رغم اینکه اعدام نوجوانان زیر 18 سال بر اساس میثاق‌های بین المللی از جمله قانون حمایت از حقوق کودکان و نیز قانون رعایت حقوق شهروندی ممنوع اعلام شده است، در ایران که خود از امضا کنندگان این میثاق هاست صدور احکام اعدام و اجرای این احکام ادامه دارد. به نوشته عفو بین الملل از سال 1990 میلادی تا کنون 24 نوجوان در جمهوری اسلامی اعدام شدند که 10 تن آنها هنگام اجرای حکم اعدام زیر 18 سال داشتند. عفو بین الملل میگوید فقط 4 نوجوان در سال 2006 در ایران به دار آویخته شدند. همچنین به گفته این سازمان در سال گذشته در ایران 177 نفر اعدام شدند که حدود 1/3 آنها شهروندان بلوچ ایرانی بودند.
ایران 3 تن از شهروندان فنلاند را به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای این کشور به هنگام ماهیگیری در خلیج فارس دستگیر کرد. وزارت خارجه فنلاند امروز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود 3 مرد که برای شرکت فنلاندی آلمانی شبکه زیمنس نوکیا در دبی کار می‌کنند، روز شنبه در نزدیکی جزیره ابو موسا دستگیر شده و هم اکنون در مکان نامعلومی نگهداری می‌شوند. پاسی توامینن، یک مقام ارشد وزارت خارجه فنلاند، به خبرگزاری فرانسه گفت ما در این مدت با ایران در تماس بودیم و بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده ایم می‌دانیم این 3 تن در وضعیت خوبی هستند. وزیر خارجه فنلاند نیز گفت امکان دارد این 3 شهروند فنلاندی امروز چهارشنبه آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه گفت از دستگیری این 3 تن اطلاعی ندارد و وزارت خارجه فنلاند امروز چهارشنبه به شهروندان خود برای ورود به آبهای خلیج فارس هشدار داد. در اطلاعیه وزارت خارجه فنلاند آمده است امارات متحده عربی با همسایگانش بر سر مرزهای آبی خلیج فارس مشاجره دارد. شهروندان کشورهای غربی که طی سالهای اخیر با قایق به مناطق حساس سیاسی در این منطقه سفر کردند دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. در ماه‌های اخیر تعدادی از شهروندان خارجی در آب‌های ایران دستگیر شدند. در 23 مارس سال جاری 15 ملوان و تفنگدار بریتانیایی در حالی که مشغول گشت‌زنی در خلیج فارس بودند دستگیر شدند. این 15 تن 2 هفته در ایران در بازداشت بودند و پس از آن آزاد شدند. در ماه آوریل نیز دو مهندس سوئدی پس از تحمل یک سال حبس در ایران آزاد شدند. این دو تن در ماه مارس سال گذشته میلادی به دلیل عکسبرداری از تاسیسات نظامی ایران در جزیره قشم دستگیر و به دو سال حبس محکوم شده بودند. این دو تن میگفتند عکس‌های توریستی گرفتند اما تهران آنها را به جاسوسی متهم می‌کرد. دو شهروند اروپایی دیگر، یک توریست آلمانی و یک شهروند فرانسوی نیز پیش از پایان 18 ماه حبس اوایل سال جاری آزاد شدند. اتهام این دو تن ورود غیرقانونی به هوای ایران اعلام شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19، شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به بخش دوم این مجله، نیوشا بقراطی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت. آقای بقراطی با سلام مجدد.
سلام مجدد، درود مجدد به شنوندگان مجله شامگاهی. رهبران 8 کشور صنعتی جهان مرسوم به G8 امروز نشست خود را در شهر هایلیگندام آلمان آغاز کردند. در حاشیه این نشست، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و همچنین شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار و در خصوص تغییرات آب و هوایی گفتگو کرد. گشایش این نشست با بروز تنش بر سر طرح آمریکا برای استقرار سپر موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان همراه شده است. به گزارش ایسنا، نشانه‌های ظاهری طوفان گنو در بندر عباس ظاهر شده است. بارش باران شدید، رعد و برق‌های زیاد و وزش باد از جمله نشانه‌های این طوفان است. همکنون بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، برق شهر بندر عباس قطع شده است. معاون عمرانی استاندار استان هرمزگان هم در گفتگو با خبرنگار ایسنا مردم را به حفظ آرامش و خونسردی فراخواند و از مردم ساکن در حاشیه ساحل دریا خواست به محلات مرتفع بندر عباس یا اماکن از پیش تعیین شده مراجعه کنند. سهمیه بندی بنزین در ایران که قرار بود از نیمه خرداد ماه جاری در این کشور آغاز شود، بار دیگر به تعویق افتاد. محمد ناصری، سخنگوی ستاد اطلاع رسانی کارت هوشمند، میگوید این ستاد میکوشد تا زمان آغاز سهمیه بندی بنزین را از پایان خرداد ماه جاری فراتر نبرد. ایران به رغم منابع سرشار نفت و گاز، به دلیل عدم گسترش پالایشگاه‌هایش بخش چشمگیری از بنزین مورد نیازش را از خارج وارد می‌کند. همزمان دولت جمهوری اسلامی ایران که بر پایه قانون بودجه سال 86 نرخ بنزین مازاد بر سهمیه بندی را باید تا پایان فروردین ماه سال جاری پیشنهاد می‌کرد، هنوز موفق به این کار نشده. اما در پراگ، کنفرانس امنیت و دموکراسی که از روز گذشته با حضور فعالان سیاسی و شماری از رهبران فعلی و پیشین دنیا آغاز به کار کرده بود، با صدور بیانیه خواستار گسترش تلاش‌های جهانی برای پشتیبانی از فعالان هوادار دموکراسی و ناراضیان سیاسی در حکومت‌های خودکامه شد. این بیانیه که سند پراگ نام گرفته، از جمله خواهان آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی در سرتاسر جهان شده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حکم 10 سال زندان برای یکی از متهمان به جاسوسی در ایران در یکی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده است. ایسنا به نقل قول از محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع این متهم، از اعتراض به حکم یاد شده خبر داده. خبرگزاری دانشجویان ایران از این متهم به جاسوسی با بهره‌گیری از حروف اول نامونشان او به عنوان عین شین یاد کرده است. و خبر آخر این که علی اشرف درویشیان، نویسنده نامدار ایرانی، روز گذشته از بیمارستان به خانه منتقل شد تا دوران نقاهتش را آغاز کند. شهناز دارابیان، همسر آقای درویشیان، از رضایت پزشکان از وضعیت جسمی نویسنده بیمار خبر داده است. خانم حسنی.
متشکرم نیوشا بقراطی، آخرین خبرها را با آگاهی ما رساند. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از افغانستان پی می‌گیریم. یک خبرنگار زن در استان شمالی پروان در افغانستان کشته شده است. زکیه زکی مسئول رادیو صلح بود و در جبل السراج فعالیت می‌کرد. خانم زکی در این حال مدیریت یک مدرسه را نیز بر عهده داشت. جزئیات بیشتر را از علی جویباری از کابل می‌شنویم.
زکی زکی، خبرنگار زن در شمال افغانستان، شب گذشته کشته شد. مسئولان امنیتی استان پروان ضمن تایید کشته شدن این خبرنگار افغان گفت که او مسئول رادیو صلح بوده است. رادیو صلح که از 8 سال بدین سو در استان پروان فعالیت میکند، یک رادیوی غیر دولتی است. عبدالاحد، شوهر خانم زکی، گفت که ساعت 12 شب گذشته چند مرد مسلح به خانه این خبرنگار یورش برده و او را کشتند. 5 تن به زن دست داشتند. در کشتن خانم زکی بازداشت شدند. محمد سالم احساس، رئیس شهربانی پروان، گفت که درباره انگیزه قتل این خبرنگار افغان تحقیقات آغاز شده است. احمد هنایش مسئول انجمن خبرنگاران آزاد در سه استان شمال کابل به خبرگزاری محلی افغان گفته است که این حادثه تکان دهنده است. زکی زکی 35 ساله نماینده پروان در لوی جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی افغانستان بود. حدود یک هفته قبل یک خبرنگار زن دیگر در کابل پایتخت افغانستان به صورت مرموز کشته شد. خانم سانگاماش که خبرنگار تلویزیون خصوصی شمشاد بود در اتاق خوابش هدف قرار گرفت. در دو سال اخیر سه خبرنگار زن در افغانستان کشته شدند. علی جویواری، رادیو فردا، کابل.
اما همانطور که پیش از این اشاره کردم، شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در کنفرانس دموکراسی و امنیت به پراگ آمده بود، عصر امروز در استودیوی رادیو فردا در یک گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان شرکت کرد. کنفرانس دموکراسی و امنیت روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار شد. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
اجازه بدین با این سوال شروع کنم که آمریکا میگه هدف از طرح ایجاد پایگاه‌های سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان مقابله با تهدیدهای احتمالی کشورهای یاقی از جمله بقیده آمریکا ایران. مقام‌های دولت جمهوری اسلامی این موضوع رو رد کردن و حتی اون رو مضحک خوندن. نظر شما در این باره چیه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه از نظر امنیتی واقعاً چون این تهدیدی رو متوجه غرب بکنه؟
قبل از هر چیز اجازه بدید که درود خودم رو بفرستم به همیهنان عزیزمون در داخل ایران و سرتاسر جهان و از شما قدردانی بکنم و سپاسگزاری بکنم از دعوتتون به رادیو. خوشحالم که فرصتی بود که حضوراً در اینجا باشم و با همکارانتونم صحبت و دیداری داشته باشم.
خوشحالم.
خیلی سپاسگزارم. ببینید، من مسئله رو در یک دید جمعی تر اجازه بدید بیان بکنم. اساس گرفتاری که اصولاً منطقه ما رو گریبانگیر شده و موضوع سخن امروز جهان هست، راجع به مسائل امنیتی، تروریسم، رادیکالیسم مذهبی و این گونه مسائل، ریشه اصلیش رو در از بدو تأسیس چنین نظامی در کشور ما میتونه نقطه آغازینش باشه. شما وقتی که امروز میبینید که یک بمبی در یک ایستگاه قطار در مادرید یا در ایستگاه مترو در لندن یا از اندونزی بگیرید تا آرژانتین اتفاقاتی از به انواع مختلف میفته و به نوعی سر و نخش آخر سر وصل میشه به نظام جمهوری اسلامی، حالا چه مستقیما چه از طریق واسطه هاش، نبایستی تعجب بکنیم اگر خطر و تهدید اصلی که این نوع نظام در جهان ایجاد کرده به نوعی ظاهر نشه. حالا اگه بخوایم وارد جزئیات بشیم که آیا ایران امکان موشکی برای پرتاب یک، فرض بکنید، بمب اتمی رو داره یا نداره، اینا جنبه های تکنیکی بحث هست، ولی شما برید در ضمیر این نظام ببینید از روز اول و بعد به وجودش هدفش چیست. یک نظامیست توتالیتر که از یک دیدگاهی میخواد حکومت خدا بر زمین رو در قالب یک خلافت جدید اسلامی از نوع شیعه در جهان پایه‌گذاری بکنه و در مقابلش همون جهان آزاد قرار میگیره که به هیچ نوعی نمیتونه باهاش کوچکترین تعاملی داشته باشه. یعنی حیات جمهوری اسلامی بستگی نهایی خواهد داشت با مغلوب ساختن آنچه که دشمن اصلی هست، یعنی جهان آزاد. و متاسفانه یا از یه جهتی بگم خوشبختانه، عملکرد این نظام، عدم شفافیتش، دروغ‌های متوالی که نه تنها به مردم ایران بلکه به جهانیان تا به حال گفته، باعث این شده که کوچکترین جنبه اعتماد و یا اعتباری رو هیچ جا نداشته باشه و نباید تعجب بکنیم که جهان عکس‌العملش به این رفتار باعث این شده که تمام احتیاطات لازم رو در اختیار بگیرن. حال من فکر کنم که اصل مسئله، و از روز اول این رو اعتقاد داشتم و به همگان گفتم، مسئله اصلی از همون جایی که آغاز شده پایان خواهد یافت. اساس قال، ببخشید اینجوری میگم، زیر سر این نظام بوده و نهایتاً امنیت منطقه موقعی برخواهد گشت که یک نظام مسئول، شفاف و آزادی در مملکت ما تأسیس بشه که همانا هدفی است که تمام آزادی‌خواهان ایران براش مبارزه میکنن و نقطه تفاهمی که با جهان آزاد داریم سر همین هست و دشمن مشترک ما این نظام هستش که جلوگیری میکنه از این آزادی از جهت خوشبختی و آزادی مردم خودمون در درجه اول، ثبات منطقه‌ای به نفع همسایگان خودمون و به طور کلی امنیت و صلح جهانی. و بنابراین بس برگردیم به اساس قضیه و فقط فکر این فریاد نباشیم که به هر حال با ادامه حیات این نظام همچنان بیشتر و بیشتر خواهد شد. بعد از بحرانش میگم.
ولی علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه که این جوک ساله که ایران تهدیدی باشه برای کشور غربی اروپایی. با کشور اروپایی ایران، جمهوری اسلامی ایران بازرگانی داره، روابط داره. اینها اون قسمت تکنیکی یک امر رو که گفتید، اینم توش ممکنه که بگنجه. نظر شما درباره گفته ایشون چیه؟
وقتی که شما باز مجددن میبینید که ابزار رادیکالیزمی که این نظام بهش نیاز داره برای ایجاد بحران بیشتر در پایتخت‌های اروپای غربی امروز ریشه پیدا می‌کنند و سورس اصلی تغذیه اینها، منبع اصلی تغذیه اینها همچنان سرمایه است که جمهوری اسلامی در اختیارشون قرار میده، این بهانه رو نمیتونن بیارن که ما چون با اینها روابط اقتصادی داریم کاری به اینها نداریم. اگه نداشتید که پس چرا میان همچین جوی رو ایجاد بکنید؟ اصلا اگه اینطور بود چرا میان جو سرمایه‌گذاری در ایران رو باز بکنید؟ چرا اجازه نمیدید ایرانیان در وهله اول به مملکت خودمون، همه از همین کشورهایی که مجبور به ترک ایران شدن و به اونها پناه بردن، راه نمیدید تو کشور خودتون؟ من فکر نمی‌کنم کسی گول این حرفا رو خواهد خورد.
این از موضوع امنیت. حالا بپردازیم به مسئله دموکراسی که در همین کنفرانسی که شما تو شرکت داشتین مطرح بود. بعضی از تحلیلگران و تاریخ نویسان به خصوص پس از فروپاشی شوروی گفتن و نوشتن که قرن 21 قرن استقرار دموکراسی و زمان پایان عمر رژیم‌های خودکامه و استبدادی خواهد بود. اما در یکی دو سال اخیر بسیاری اظهار تردید کردند که مداخله یا فشار برای استقرار دموکراسی در همه جوامع به طور یکسان نتیجه مثبت داشته باشه. با توجه به تجربه‌های عراق و افغانستان، نظر شما درباره این چیه؟
ببینید، فراموش نکنید که ایران شاید تنها کشوری است در منطقه خودمون که در عرض یک قرن دو بار انقلاب سیاسی داشته. نشون دهنده این هستش که ملتی است که واقعا وقتی که بخواد و اراده بکنه از نظر سیاسی میتونه نظام‌های خودش رو تغییر بده، حالا تحت هر شرایطی. زمینه این کار دارا بودن یک جامعه مدنی به نوعی و اهرم‌های دیگری که خارج از ساختارهای حکومتی به هر حال اهرم‌های بسیار کلیدی بودند در تحولات اجتماعی در ایران به شکل دیرینه‌ای در مملکت ما وجود داشتن و همچنان دارن. البته این مسئله به وضوح پیداست که تحت لوای چنین نظام سرکوبگری خب خیلی از این نیروها تحلیل رفتن یا تحت فشار بودن، ولی از بین نرفتن یا بار اول نیست که میخوان به وجودشون بیارید. از این لحاظ ایران قابل مقایسه با عراق نیست که اگه برگردید به 8 دهه قبل شاید حتی وجود خارجی نداشت، در صورتی که ما یک کشوری داریم که قرن‌ها قدمت داره، سابقه داره، یک در واقع هویت ملی برای خودش داره و علل خصوص زمینه آزادی و دموکراسی رو گرچه عمرش زیاد طولانی نبود و به هر حال داشته. اگر ایران در سال 1906 شاهد انقلاب مشروطیت بود که در اون زمان خیلی از نمایندگان مجلس مختلف اروپایی رفرانس به ایران میدادن به عنوان یک الگوی دموکراسی در اوایل قرن 20، تعجب خواهم کرد که در قرن 21 اون هم پس از تجربه اخصی که ملت ایران به یه همچین حکومت دیکتاتوری مذهبی داشتن نتونن از اون ور تونل به قول معروف بیان بیرون و با تمام این تجربه تاریخی از ابتدای قرن پیشین تا به امروز با موفقیت از اون سر در نیان. بنابراین فکر کنم مملکت ما ابزار اصلی این کار رو در اختیار داره. تنها مانع اصلی که سر راهشون هست بودن همین حکومت هست که برای همین هستش میگیم تغییر نظام به طور کلی و جایگزینی این نظام دیکتاتوری مذهبی با یک نظام دموکراتیک پارلمانی که مبنای اصلیش و پایه اصلی قانون اساسیش بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و سکولار به مفهوم جدایی کامل دین از حکومت میتونه زمینه این آزادی رو در ایران فراهم بکنه و اصلا جای فراتر از اینم که ببینم خود مردم ایران خواهان این هستن، چیز نیست که بخوان از خارج به ایران تحمیل کنن، خواسته مردم ایران همین هست.
اگه بخوایم همین موضوع رو بست بدیم، یکی دیگه از بحث‌های رایج در محافل سیاسی موضوع تغییر رژیم از طریق مداخله است، همون چیزی که تو زبان انگلیسی بهش میگن رژیم چنج. طرفداران تغییر رژیم در ایران از طریق فشار خارجی یا حتی مداخله مستقیم کم نیستن. صرف نظر از این کلیشه مورد قبول که سرنوشت یک کشور رو مردم خود اون کشور تعیین باید بکنن، آیا شما چنین اقدامی رو در مورد ایران یا هر کشور دیگه‌ای مجاز و قابل قبول میدونین؟ فکر میکنین رژیم روی کار آمده از طریق مداخله و فشار خارجی دوچار بحران مشروعیت خواهد شد، یا معتقدید نظم نوین جهانی در این مورد هم وضع جدیدی رو ایجاد کرده؟
ببینید بهترین نمودارش رو شما میتونید از کسانی بپرسید که در زمانی که امپراتوری شوروی سر کار بود و به قول معروف خیلی از این کشورها و دولتها پشت دیوار آهنین بودن و بدون حمایت و مداخله جهان آزاد برای آزاد شدنشون سرانجام به آزادی رسیدن، نمونش همین کشور جمهوری چک که الان درش هستیم، آیا اینها امروز مشروعیت بین خودشون احساس نمی کنن پس از این آزادی؟ گرچه با مداخله دنیا آزاد و اساسا غرب بوده، اگه خواسته اون مردم همون چیزی باشه که نتیجه هست، مشروعیت رو به اون حکومت مردم میدن. بارها شده که حکومت‌های عوض شدن اما خواسته اون ملت‌ها نبوده. بنابراین مسئله ارتباطی به مداخله خارجی نداره. اگر خواسته مردم اون باشه و نهایتاً آنچه که می‌خواستن برگزار بشه، خود به خود اون حکومت بعدی که به دست خود اون مردم تعیین میشه مشروعیت پیدا خواهد کرد. بنابراین موضوعیت این مسئله به این برمیگرده که اگر ما اعتقاد داریم و فکر می‌کنم همینطور هم هست که اکثریت بلا اتفاق مردم ایران مسلماً مخالف ادامه این نظام هستند و اگر در این راستا جهان بتونه کمکی بکنه بهشون که بتونن این نظام رو البته از طریق خود مردم ایران تغییر بدن که از همه چیز موجه تر خواهد بود، قدر مسلم حکومت بعدی که از به انتخاب مردم ایران خواهد بود دارای اون مشروعیت خواهد بود. منتها توصیه من همیشه این بوده به جهانیانی که به این قضیه نگاه میکنن که دقیقاً برای اینکه هیچ دو مولا در این قضیه نره، رو خود مردم ایران سرمایه گذاری بکنن و به عنوان حامی خاصی اونها بهشون حمایت لازم رو بدن، چون شکی در این نیست که آینده ایران باید به دست مردم ایران تعیین بشه. این جزء فلسفه کار من بوده و هست و خواهد بود.
این تأکیدی که روی عامل مردم خودمون کشورها میکنین آیا یه حمله نظامی رو ایجاب میکنه؟
اتفاقا درست برعکس. من فکر میکنم که تنها راه موجه و کم هزینه تر و مشروع‌تر این هست که سرمایه گذاری روی اون مردم بشه. من اخیراً هم یه سخنرانی در نیویورک داشتم و هم مقاله‌ای رو در روزنامه فیگارو که درش دقیقاً این راه سوم رو پیشنهاد می‌کنم که وقتی که می‌بینیم که مذاکرات به جایی نمی‌رسه و از اون سو راه حل نظامی قطعاً راه حل مورد نظر نمی‌تونه باشه یا به هر حال بسیار راه حل بحران آفرینی خواهد بود، یادآور این میشم به جهانیان که شما بزرگترین همپیمان خودتون رو در داخل ایران اکنون دارید که اون همانا ملت ایران هست که مدت هاست طلب کننده آزادی هستش، مدت هاست که به دنیا میخواد بگه که شما 28 سال ما رو فراموش کردید، 28 سال فقط با این نظام سر و کله زدید، هیچ وقت زحمت نکشید که بیان با ما یه حسابی باز کنید به قول معروف، و وقتش آیا نرسیده که بیان رو مردم ایران سرمایه گذاری کنید؟ بگذارید ما مردم این مبارزه رو پیش ببریم و آزادیمون رو کسب بکنیم، منتها با کمک شما و با حمایت شما به دو نوع، یکی حمایت از ما و در مقابل نظام جمهوری اسلامی حد اکثر فشار ممکن که نظام رو وادار بکنیم به عقب نشینی و نهایتاً شکست. این تنها راه این هستش که با کمترین هزینه برای مردم ایران یا جهان و به مشروع‌ترین راه ممکن این کار انجام بشه که به نظر من عملی هست، به شرطی که این تصمیم قاطع گرفته بشه از جناب جهانیان.
بیشتر شما اشاره کردین به تغییر و تحولات پایان دهه 80 در جمهوری چک. شما در کشوری هستین که اصطلاح انقلاب مخملی رو سکه زده. آیا حساسیت جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعاتش و قوه قضاییه‌اش به این پدیده یا شیوه ایجاد تحول در ایران روی استراتژی پیشنهادی شما به عنوان یکی از رهبران مخالفان جمهوری اسلامی، یعنی نافرمانی مدنی، نفی خشونت و مبارزه مسالمت‌آمیز و گفتمان مربوط به اون، تأثیر خواهد داشت؟
من همیشه دلیل اصلی که اعتقاد داشتم به نافرمانی مدنی به خاطر اینکه به روحیه روزگار و همین انقلاب مخملی که شما ازش یاد بردید خیلی بیشتر میخوره. فراموش نکنیم که ملت ایران یک بار هزینه بسیار گرانبهایی رو پرداخت نزدیک به 3 دهه پیش. ملتی جنگ زده، ملتی که امروز قطعاً از نظر اقتصادی وضعش به مراتب بدتر از آن چیزی که اون زمان بود بوده. بنابراین نمیشه توقع از چنین ملتی داشت که در سناریوهای پرهزینه‌ای بتونن چنین تغییراتی رو ایجاد بکنن. و اصلا جو جهانی بیشتر به اون کار ایجاب نمی‌کنه. صرف نظر از ماهیت نظام و نحوه رفتارش، چون اساس اون امر رو عوض نمی‌کنه که نقطه ضعف این نظام دقیقاً یک مبارزه فراگیر ملی در مقابلش است، یک اعتصاب سرتاسری کارگری یا کارکنان جامعه است، یک اعتصاب و یا اعتراض عمومی از جانب نهادها و صنف‌های مختلف جامعه ما هست، از زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، کشاورزان، اقوام، اقلیت‌ها و به طور کلی سکتورهای مختلف جامعه. و بنابراین و این تنها نکته نیست. ببینید یه نکته هستش که من خیلی روش تاکید میکنم. مسئله فقط برای ما این نیست که نظام سیاسی کشور عوض بشه. ما باید در نظر بگیریم که لااقل در تصور من دست کم 80% اگه نگم بیشتره نیروهای موجودی که در ساختار این حکومت قرار گرفتن یا به نوعی به این نظام گیر کردن بایستی برای خودشون یه راه خروجی رو ببینن. من فکر میکنم که 80% از نیروها سر جای خودشون خواهند بود. کسانی که تو وزارت‌های خانه‌های مختلف، تو دستگاه‌های مختلف دولتی یا غیر دولتی شاغل هستند، چون اینا هیچ گناه یا مسئولیتی نداشتن در این قبال. من فکر نیروهای انتظامی کشور رو میکنم که تکلیف اینها چه خواهد شد در تغییر نظام. آیا اینها آینده‌ای خواهند داشت؟ آیا پاسدار و بسیج فردا میتونه یه جایی برای خودش داشته باشه در نظام آینده؟ آیا ما میتونیم به مدل افریقای جنوبی یک عفو عمومی داشته باشیم؟ سیکل لایتناهی انتقام رو با منع کلی یک بار بر همیشه اعدام‌های سیاسی رو از بین ببریم؟ آیا ما میتوانیم برگردیم به یک شرایط صلح و آرامش؟ من راجع به تمام اینها فکر کردم و راجع به این هم نظر و برنامه دارم که هیچ کدوم از این افراد تنها نمونن. این جزء این آینده هستش و فقط عوامل اصلی این حکومت هستن که به قول معروف تنها خواهند موند. ما بس به فکر این فرایند باشیم و در این جهت پیش بریم.
خبر رسید که روز سه‌شنبه در اولین روز کنفرانس دموکراسی و امنیت در پراگ شما ابراز عقیده کردین که یکی از علل نبودن شرایط دموکراسی به شکل و شمایل غربی اون در آمیختگی تاریخی مذهب و جامعه با یکدیگه بوده. میشه یه توضیحی درباره این بدید و رای چاره که شما فکر می‌کنید؟
خب دقیقاً ببینید که اولا خب ما چون صحبت از ایران می‌کنیم و به خصوص در عالم تشیع، یکی از اولین اصول تشیع این هستش که تا زمانی که به گفته خود علمای ما حکومت الهی بر زمین زمانی مؤثر یا مقدور خواهد بود که امام 12 مجدداً ظهور بکنه و تا اون زمان وظیفه یک فقیه این نیست که حکومت را به دست بگیره. این برخلاف اصول هست، چون هیچ کدوم از اینها معصوم به اصطلاح نیستن. این جزء پایه‌های اصلی تشیع است و اولین چیزی که نظام جمهوری اسلامی در تضاد اخص هست با اصول پایه تشیع خودمون همین امر هست. و اصلا فکر می‌کنم که مسئله جدا بودن دین و یا ساختار دینی از حکومت خواسته خود رهبران مذهبی ما هستش. بنابراین فلسفه خمینی و یا این انقلاب اصلا نقطه عکس اصول پایه دین خودمون هست. تعجب نباید بکنیم بنابراین که هیچ کدوم از این افراد که بر علیه نظام تا باز صحبت کردن به نوعی یا از بین رفتن یا در زندان هستن یا تحت مراقبت هستن یا مجبور هستن به جای دیگه پناه ببرن. این دیگه جزء اصولای پایه است. ولی بله، من فکر کنم که یکی از پیش درآمدهای حکومت‌های دموکراتیک این به اصطلاح مرز مداخله، البته نه فقط مسئله دین به حکومت، بلکه حکومت هم در دین، دو تا فضای مختلف است. این جزء پیش درآمد مسئله هست. و همطور البته مسئله دیگه ای را مطرح کردم که شما بهش اشاره نکردید. یکی از فاکتورهای اصلی مسئله حقوق بشر هست و فکر می‌کنم که ارکان اصلی حکومت، یعنی من مسئله زیربناییشو دارم میگم، باید بر اساس این حقوق باشه. زیرا کلیت جامعه موقعی که این تضمین رو نداشته باشه، یعنی تک تک جامعه که از هر لحاظ حقوقش محفوظ خواهد بود و مساوی، طبعا اون حالت اعتماد یا اون حالت حتی میخوام بگم آمادگی رو به اون اندازه که لازم هست، انگیزه خدمت به مملکت رو پیدا نخواهند کرد. این جزء ارکان یعنی فلسفه اصلیمون باشه به نظر من در آینده.
سپاسگزارم.
من هم همینطور.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را میشنیدیم با شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در کنفرانس دموکراسی و امنیت به پراگ آمده بود. ساعت 19:23 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز ایتالیا انی امروز بار دیگر در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد این نهاد با وجود تحریم‌های بین‌المللی مصوب شورای امنیت در نظر دارد با سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در ایران حضورش در این کشور را گسترش دهد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
همان گونه که هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا اعلام کرده بود، پاولو سکارونی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز ایتالیا، انی، در گفتگوی جدیدی با خبرگزاری رویتر تأکید دارد که این نهاد مصمم است حضورش در جمهوری اسلامی ایران را گسترش دهد. اسکارونی میگوید اینی باید قوانین ایتالیا را در جریان سرمایه گذاری هایش مد نظر داشته باشد و به هیچ وجه خود را ملزم به رعایت مصوبات دولت و مجلس آمریکا نمی داند. در ادامه این گفتگو مدیرعامل اینی میگوید برای خرید نفت باید با کشورهای تولید کننده به گفتگو نشست، زیرا در سوئیس نفت پیدا نمی شود. مسئله همکاری‌های اقتصادی ایتالیا بنابر آنچه رویتر می‌نویسد در جریان دیدار این هفته رئیس جمهور آمریکا با مقامات ایتالیایی در دستور کار قرار خواهد گرفت. رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد واشنگتن از ایتالیا خواهد خواست به خطرات ناشی از گسترش روابط اقتصادیش با جمهوری اسلامی ایران توجه بیشتری داشته باشد. اینی که امسال 50مین سالگرد حضورش در ایران را جشن خواهد گرفت، یکی از فعالترین شرکت‌های نفتی بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران است. روابط اقتصادی ایران و ایتالیا با وجود تصویب تحریم‌های از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی به مقدار 10% نسبت به سال قبل افزایش یافت و از مرز 7.5 میلیارد دلار عبور کرد. هرچند که بانک مرکزی ایتالیا در بخشنامه‌ای معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را پرخطر خوانده است. همکاری‌های اقتصادی ایران و ایتالیا به تجارت محدود نمی‌شوند و ایتالیا یکی از 4 کشوری است که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در ایران انجام داده است. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ساعت 19:25 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. مرحله اول مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2008 پکن امروز و امشب در 12 شهر آسیا از جمله تهران به پایان میرسد. در ورزشگاه آزادی تیم ملی زیر 23 سال یا تیم امید ایران ساعت 7 بعد از ظهر مقابل عربستان قرار می گیرد. مسابقه ایران و عربستان در شرایطی برگزار می شود که حضور عربستان از گروه 4 در مرحله دوم مسابقات قطعی است و ایران بخت ضعیفی برای راهیابی به مرحله دوم دارد. تیم ایران در صورتی جواز حضور در مرحله دوم مسابقات را به دست می آورد که امروز عربستان را با اختلاف بیش از 3 گل شکست دهد و سوی دیگر استرالیا در عمان از اردن شکست بخورد. بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران و روزنامه‌های ورزشی کشور شانس ایران را برای راهیابی به المپیک 2008 پکن ضعیف می‌دانند. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. عدم ثبات مدیریت ورزش ایران را تباه کرده است. این سخن جعفر کاشانی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس است. وی که با ایسنا سخن گفته اظهار داشت، بی‌ثباتی مدیریت در ورزش لطمات زیادی به آن وارد کرده است. متاسفانه جایگاه ورزش در کشور مشخص نیست و نباید با سهل‌انگاری به دنبال بهره‌برداری مقطعی از ورزش باشیم. بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد اگر باشگاه‌های سایپا و سپاهان امروز توانستند کارنامه موفقی در فوتبال ارائه کنند به دلیل ثبات مدیریت است. به گفته جعفر کاشانی تنها در این صورت است که مدیر با اعتماد و اعتقاد کامل برنامه‌های خود را ارائه و اجرا می‌کند. تیم والیبال باشگاه پیکان تهران به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا که در منامه مرکز بحرین جریان دارد راه یافت. پیکان در مرحله گروهی با 5 پیروزی پی در پی در مقابل تیم‌های همگروه راهی نیمه نهایی شد که آخرین آن دیشب تیم الهلال امارات متحده عربی بود که 3-0 بازنده شد. تیم والیبال پیکان تهران سال پیش به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسیده است. و در پاریس در مسابقات تنیس اوپن فرانسه روژه فدرر تنیسباز سوئیسی و شماره 1 جهان در یک مسابقه دشوار بر حریف اسپانیایی خود پیروز شد. فدرر ست دوم را 6-1 به تامی روبردو باخت ولی در مجموع 3 ست برنده و به نیمه نهایی رفت تا با نیکولای داویدنکو از روسیه شماره 4 جهان روبرو شود. در قسمت زنان جوستین هنین بلژیکی قهرمان سال پیش فرانسه با پیروزی بر سرنا ویلیامز آمریکایی به نیمه نهایی رسید. ماریا شاراپووا شماره دوی جهان هم هموطن روسی خود آنا چکبتادزه را شکست داد و به نیمه نهایی رفت.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به چند خبر ورزشی، اما به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین شما می توانید برای آگاهی از طول موج برنامه‌های ما، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و خواندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رادیو فردا به آدرس وبسایت ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. با ما بمانید.